أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیش از اون که به این ورد بپردازیم که در رابطه با جعل هست و از مباحث مهمم هست، یه اشاره نسبت به اون مباحث گذشته هم داشته باشیم خوبه. و اون اینه که غرری رو که ما در بحث قبلی داشتیم در باره ملاک صدق در قضایا بوده، بحث صدق و حق رو مطرح کرده بودیم که در جاهای مختلف شما این بحث رو خوندیم، حتی در بحث متول و مختصر و اینها هم مفصل خوانده شد، در منطقه مفصل خوانده شد. چرا حالا این بحث رو اینجا مطرح کردن در خصوص ملاک صدق در قضایا؟ توضیحاتش رو اینا رو همه رو دادیم، ولی این بحث از اون بحث‌های مهمه، به گونه‌ای که میشه در خصوص این بحث رساله نوشت، رساله در سطح 3 و حتی در سطح 4 به یک معنا. اگر میخواد اتخاذ مبنا بکنه حتی در سطح 4 هم میتوان این بحث رو مطرح کرد که اصلا واقعا حقیقت چی؟ ما الان قضایا رو که مطرح میکنیم، حقایق در این قضایا رو چگونه آدم میتونه رأی بده؟ خب هر کسی یک حرفی داره. اون بحثی رو که ما مطرح کردیم این بوده که اگر این مطابق با خارج باشه، مطابق با ذهن باشه، نفس الامر باشه، مثلا قضایا ذهنیه مطابق با نفس الامر باشه، یا قضایای حقیقیه و یا قضایای خارجیه مطابق با خارج باشه، اگر مطابق باشه میشه صدق، از اون طرف میشد حق، اگر مطابق باشه به اصطلاح گفته میشه حق، اگر مطابق باشه میشه صدق. اون وقت در اینجا برای اینکه بحث روشن بشه، به یک اعتباری ما قضایا رو تقسیم کردیم به قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه و قضیه ذهنیه. تعریفش گذاشت و بحثش تمام شد، چون در حقیقت 7-8 جلسه ما مشغول این بحث بودیم. این بحث از اون بحثایی است که تو غرب خیلی مورد ابتلا هست که اصلا حقیقت چیه. مثلا پراگماتیسم ها، اونا معتقدن ملاک حقیقت در چیز آنیست که در عمل فایده داشته باشه. چیزی که در مقام عمل فایده نداشته باشه حقیقت نداره. از اینجا گاهی گریز میزنن به دین. مثلا دین فایده داره یا نه؟ فایده عملی داره تو زندگی؟ حالا ما باید اثبات بکنیم خیلی قوی و قویم که دین در روان انسان، روح انسان و حتی ما معتقدیم در سبک زندگی انسانی تأثیر گذاره، و حتی ما معتقدیم که بالاخره این انسان حسی رو از انسان حسی به انسان عقلی و انسان شهودی رهنمون میکند و اینا. اون دیگه نحوه بیان ماست در اونجاها که ما بتونیم به صورت این. همون نکته ایست که میگن تو عرصه بین الملل باید با زبان بین الملل آشنا شد، که ما با چه زبانی بتونیم این بحث رو مطرح بکنیم. خب بحث خیلی مهمی هست دیگه. اگه دین رو این گونه ما تفسیر کردیم و تعبیر کردیم، اون وقت میبینیم که فواید زیادی تو زندگی داره، حتی به لحاظ فردی، اجتماعی، سیاسی، به ملاحظات مختلف خیلی فایده داره تو زندگی انسان، خیلی فایده داره. این به اون توانمندی ماست در بیان این مسئله، در بیان بسیار، در بیان این مسئله. اون هم مثلا فرض بفهمید که من حالا چند تا از این رأی ها رو اشاره میکنم، اینکه چقدر آمدن تو این قصه مثلا بحث کردن به خاطر اهمیت مسئله است. آگوست کونت مثلا معتقده که حقیقت اونیه که به اصطلاح مثلا تمام اذهان بشری در یک دوره نسبت به اون وفاق داشته باشن. اگر همه اذهان بشری در یک دوره نسبت به یک مطلبی وفاق داشته باشن، اون میشه حقیقت و الله حقیقت ندارد. یه بیان مثلا، یا مثلا ویلیام جیمز از پراگماتیسم است. او اینطور میگه که حقیقت عبارت از فکری که در عمل تأثیر نیکو بتونه بگذاره تو اینها. البته برخی ازش ممکنه استفاده بکنن که دین تأثیر نداره تو اینها پس حقیقت نداره. برخی این لازمه آن نیست که حتما کسی که این حرف رو زده بی دین باشه، ممکنه با دین هم باشه تو اینها. مثلا فرض بفرمایید که برخی میگن غیب تو زندگی روزمره انسان تأثیری نداره، دو خورد و خوراک انسان تو کار و کذا و کذای انسان تأثیری نداره دینا. چیزی که تأثیر نداشته باشه این دیگه حقیقت نداره دینا. لذا پراگماتیسم ها اینا عملگرا هستن، اینا هم طیف های مختلفی هستن اینا. لذا ویلیام جیمز، البته ویلیام جیمز نسبت به دین قائل به اثرگذاری دینه. یک کتابی هست ترجمه شده از اون چند تا مقالش به نام دین و روان، اینها یه تعبیری داره، میگه که شما آمریکایی، میگه که دین 100 جان داره، اگه شما با یه جانش مقابله بکنی جانهای دیگه ظهور و بروز میکنه، یعنی اندهای نمیشه انسان با دین معارضه بکنه و مقابله بکنه. یا مثلا برخی میگن که حقیقت اون فکری است که تجربه اون رو تایید بکنه. خب خیلی چیزا هست که تجربه اون رو تایید نمیکنه، میگه چیزی رو که تجربه اون رو تایید نکنه دیگه حقیقت نداره تو اینها. یه کتابی پوپر نوشته در جستجوی ناتمام، اونها برخیشون میگن که به اصطلاح معمولا هر نظریه 100 سال به 100 سال عوض میشه و تغییر میکنه دیگه، عوض میشه و تغییر میکنه، و لذا اون همون چیزیست، اون نظریهیست که ثابته تو علوم بشری داره مورد استفاده قرار میگیره و هی در حال تغییر هستد و اینها. و این بحث قبض و بس رو، خب این یک حرفیه که بعدن بعضی همین رو تعمیم دادن در رابطه با دینم، این بحث رو مثلا مطرح کردن، بحث قبض و بس یا تجربه نبوی امثال این نوع بحث ها. بالاخره یک نوع، به نوعی یک نوع مبنای پوپری هم داره دوی. بعضی ها مثلا میگن که حقیقت اون فکریه که به اصطلاح در اثر مقابله و مواجهه با حواس یا ماده خارجی پیدا بشه، اونو میگن حقیقت. حالا خیلی چیزا هست در مواجهه با حواس پیدا نمیشه، خیلی چیزا هست در مواجهه با ماده خارجی پیدا نمیشه، اصلا جز ماده خارجی نیست، جز ماده خارجی نیست در اینا. اینجاست که دیگه اون بحث دینداران و غیر دینداران مطرح میشه، که یه وقتی مثلا فرض بفرمایید که طرف میگه این جز غیبه، مجرداته، ما اصلا متوجه نمیشیم. یکی از دانشمندان میگفت تا من با این کار جراحی روح رو جراحی نکنم معتقد به روح نمیشم. گویا اینکه متد پذیرش روح ابزار مادی است، هر چیزی ابزار خاص خودش رو داره، هر چیزی ابزار خاص خودش رو داره از اینا. یا مثلا برخی میگن که حقیقت اون چیزیه که پذیرش اون برای ذهن سهل‌تر باشه. خب الان معجزات برای ذهن سهله، مؤمنان هستن که معجزات رو میپذیرن. شما مثلا الان در خصوص بحث مثلا فرض بفرمایید که مار تبدیل به اژدها شدن، این عصا تبدیل به مار و بعضم تبدیل به اژدها و این گونه که بعد خود ساحران پذیرفتن، خب این الان چطور قابل قبول هست؟ با ذهن قابل قبول؟ میگه نه اصلا قابل قبول، اصلا قابل فهم نیست. لذا معجزات با ذهن قابل قبول نخواهد بود. این نگاه مؤمنانه است که اونها میپذیرن نسبت به حوزه معجزات رو و یا کرامات رو. خیلی از کرامات رو، شما یه حیوان مثلا خشکیده هست، یه وقتی مثلا میگه که زنده شو به اذن الله، یه وقتی زنده هست میگن مت به اذن الله، یه وقتی قصه حضرت ابراهیم پیش میاد حیواناتو تک تک میکنه در چهار جا میذاره تو بعد به طرف خودش فرا میکنه، این آیه باز ذهن قابل قبوله اینجاست که پای انکار غیب، معجزات و مانند اینها مطرح میشه، میگه اینا حقیقت ندارن. یه وقتی اشکدم تا حالا حوزه پراگماتیز، یه غول رو برای مثلا داستان سرایی و بعضی چیزها مثلا برای خواباندن بچه ها و اینا ازش استفاده میکنه، اینا میشن حقیقت. چیزی رو که واقعیت داره اینا حقیقت نمیدانند، و چیزی رو که اصلا واقعیت نداره اینا جز حقایق میدانند و میپندارند. اینا این حرفا بالاخره زده شده هست. یعنی یه وقتی این جمله رو خاطرم نیست الان که میگفت علم پدر کائنات رو از شغل خیشتن منفصل کرده است. علم پدر کائنات رو از شغل خیشتن منفصل کرده، یعنی یه زمانی ما نمیدونستیم علت یا علل بعضی از حوادث چی است، نمیدونستیم علت باران چیه، علت برف چیه، علت زلزله چیه. الان میدونیم، دیگه نیاز به علم نداریم، میدونیم داستان چیه دیگه. تراکم هایی که از تراکم انرژی و نمیدونم قضا و ابر و تو برف و باران و اینها دیگه. ولذا از وقت که و به همین جهت شما وقتی که فلسفه وجودی علم دین رو مورد بررسی قرار بدی، اینا هم یه اصلی رو مفروض میگیرن، میگن اصلا دین یه امر خرافی است، علل خرافی بودن رو میرن بررسی میکنن. مثلا اوگوستون مثلا یه حرفی میزنه، فویرباخ یه حرفی میزنه، تولستو یه حرفی میزنه، هر کسی یه حرفی رو مثلا مطرح میکنن. اینا بعضی ها میگن حقیقت اون فکری است که ذهن یا اسلوب علمی به سوی اون هدایت شود. اسلوب علمی ساینس به چه معناست؟ به معنای همین تجربه. اینا خیلی چیزا هست که اسلوب علمی به سمت اون هدایت نمیشه، خیلی چیزا هست که اسلوب علمی به سوی اون هدایت نمیشه. اینا البته ما معتقدیم ساحت علم برای کشف ساحت دین همون، تا هر کدام از این ساحت ها در جای خودش کاربرد داره. هر کدام از این ساحت ها در جای خودش کاربرد داره. دین ساحتش ساحت هدایت هست، از طبیعت و ماورای طبیعت استفاده میکنه، وقتی همین آیات آفاقی رو میاره برای اینکه حقیقت رو اثبات بکنه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. از آفاق استفاده میکنه، از انفس استفاده میکنه. البته خب در این که بتونه مثلا حقیقت رو نشون بده، میگه که انسان وقتی که خودش رو خوب مطالعه بکنه و بررسی بکنه به اون حقیقت میرسه. من عرف نفس فقط تجرد من عرف نفس کانن غیری اجهل. مانند این از این بحث هایی کرد. این رو از این جهت عرض کردم که این بحث از این بحث های پر معرکه آراست. حالا یه وقتی اگر علاقه من بودید و کسی خواسته مثلا تو این زمینه وارد بشه، رساله ای رو میشه، رساله حتی در حد دکتری، چون اگه میخواد اتخاذ مبنا بشه و میخواد اون نظرات رو به ادله مختلف باطل بکنه و این نظر رو اثبات بکنه و نظر مختار خودش باشه، قطعا این به اصطلاح میشه یک نظریه، یک سطح چهار میشه، حتی در این سطح میشه. یه وقتی نه، شما مثلا توی یه رساله میان حرفای اینها رو نقل میکنید، ادله اونها رو نقل میکنید و بررسی میکنید و بررسی های اجمالی میکنید، این میشه سطح چهار. اما در سطح سه بخشید، اما در سطح چهار باید آدم یک مختاری رو بپذیرد. این میخواستم عرض بکنم که این بس از اون بحثایی است که باید روش درنگ کرد، روش تأمل کرد. من تا اینجا با 3-4 صفحه ما هم با 18 جلسه بحث رو جمعش کردیم. من تا این از اون مباحثی است که یک کتاب 400-500 صفحه‌ای می‌خواد اینها، و میشه در رابطه با اون مطالعه کرد و کار کرد. سابق اونهایی که در رشته‌های مختلف صاحب قلم بودن، اینطوری این گسترش پیدا نکرده بود، جز نشده بود. الان تو خود همین علم کلام بعضی ها متخصص امامت میشن، بعضی ها متخصص یا فوق تخصص در حوزه خداشناسی پیدا میکنن، بعضی ها تخصص نبوت پیدا میکنن و مانند این. امروز متعدد دیگه، یعنی خیلی به اصطلاح داستان گسترش علم مانند این. لذا به قول استاد ما میفهمود امروز نمیتونه آدم مثلا تو رشته های مختلف مثل اینکه مثلا یکی هم طبیب حاذقی باشد و اینها و بروز بروز باشه، هم از اون طرف بیاد یک فیلسوف حاذقی باشد و عارف حاذقی باشد. یعنی دیگه فرصت و زمان به او اجازه نمیده، مگر اینکه کرام کاتمین الطاف و خاصه خودش شامل حال بکنه که او بتونه سر از یک وادی دیگری در بیاد. شما الان با این زائقه هایی که در حوزه های علمیه به وجود آمده دیگه به مثل مثلا علامه جوادی رو کجا میتونید پیدا بکنید، علامه حسنزاده آمولی، علامه طباطبایی، یا حتی در تراز مرجعیت مثلا آیت الله عظما بروجردی، امام رضوان الله علیه و خیلی از بزرگان دیگه رو که مرجعیت به سمت سراغشون رفتن دیگه. و اونایی که هستن خداوند انشاءالله برکات وجودیشون رو برای حوزه های علمی و برای مردم و دینداران اینا انشاءالله حفظ بکنه. من لازم بوده این تکه رو اشاره بکنم، یعنی دلم نیامد که این بحث رو در نکنم اینا. و اما بحث جدید ما در رابطه با جعل که این بحث دیگه تمام بشه، بحث به اصطلاح بعدی شروع میشه، یعنی بحث مواد ثلاث رو داریم اینا، امکان و وجوب و امتناع و اینا که دیگه اون بحث شروع میشه. الان احتمالاً دیگه برای سال بعد بمونه، ما این بحث رو فکر میکنم یه 10-12 جلسه طول بکشد. خب بحث جعل از بحث های خیلی خیلی مهمه و اینم از اون بحث هاییست که میتونه یک رساله در سطح دکترا باشد و اینا سطح 4 باشه. بحث جعل از اون بحث های بسیار بسیار مهم. حالا من یه ذره در رابطه با این بحث عرض میکنم و اینها اون وقت روشن خواهد شد اینها. اولا این که خود جعل رو که ما میگیم، جعل یک اصطلاح خاصی نداره دوین، یعنی معنای تو بحث فلسفی اینها مثلا یه معنای اصطلاح جدیدی داشته باشه، همون معنای لغوی هست دوین، همونی که دو قرآن استفاده شده در آیه 31 سوره مبارکه انبیا و در خیلی از آیات دیگه استفاده شده است. و جعلنا من الماء کل شیء حی، جعلنا من الماء كل شيء حي، ما از آب هر چیز زنده ای رو قرار دادیم، اونها در حقیقت از برکات ما استفاده میکنن اینها. جعلنا اینی قرار دادن، جعلنا به معنای خلق کردن هم آمده است در اینها، جعل در اینجا به این معنا هست. در این صورت که بحث جعل در خصوص این که اونی که جائل هست، یعنی الله تبارک و تعالی، چه چیزی رو جعل کرد؟ اولا چه چیزی رو خلق کرد؟ وجود رو خلق کرد، ماهیت رو خلق کرد، جعل کرد یا اتصاف رو، چه چیزی رو خلق کرد؟ بالاخره مخلوقات اینا همه خلق شده خدا هستن، چه چیزی رو جعل کرد اینا. حالا در مطلب دوم من اشاره میکنم که تعبیر جعل تعبیر عامه، هم حرف متکلمان رو در بر میگیره، هم حرف فیلسوفان رو در بر میگیره، هم حرف عرفا رو در بر میگیره تو اینها. منتها اولین نکته‌ای که هست اینه که بحث جعل، اینکه جائل یا علت چیزی رو که جعل میکنه خلق میکنه، این بحث جاش اینجا نیست، این بحث جاش در علت و معلوله که علت چی چیزی رو جعل میکنه، وجود رو جعل میکنه، ماهیت رو جعل میکنه یا اتصاف و سیرورت رو، اونا رو معنا میکنیم، اتصاف و سیرورت اونا همه انشاءالله معنا میشه. چی چیز رو جعل میکنه؟ چی چیز رو جعل میکنه؟ به همین جهت اثرت که این بحث جاش اینجا نیست. چرا اینجا آورده؟ عیسی. جواب این سوال اینه که چون بحثی رو که ما داریم بحث در رابطه با احکام وجود و عدمه، یادتون هست در رابطه با این فریده اول بحث فی احکام الوجود و عدمه، هم مباحث احکام وجود رو گفتیم اگه یادتون باشه، بحث مفهوم وجود رو گفتیم، بحث اصالت وجود رو گفتیم، تشکیک در وجود رو گفتیم، اینا همه رو دیگه خوندیم دیگه، خیلی بحثای زیادی هم خوندیم تو این مدت، اینا رو همه رو خوندیم اینا. و بعد به بحثای عدمی هم رسیدیم، در عدم میز نیست، شبهه معدوم رو خوندیم، ان المعدوم لا یعاد، عدم یعنی اعادت المعدوم ممن تنعا، این بحثا رو خوندیم. حتی مثلا این بحث نسبت در غذایا رو که به نوعی عدمی هست اونم آوردیم اینجا، چون در بحث ملاک صدق اونجا به نوعی ما به این بحث اشاره کردیم. چرا اینجا بحثش آوردن؟ چون نسبتی امر عدمی است، سابقه گیاتون باشه توضیح داده بود. خب حالا این بحث چرا در اینجا ذکر شده؟ یعنی بحث جعل چرا در اینجا ذکر شده؟ میخواد در حقیقت بگه که اینم از احکام وجوده. چرا؟ برای اینکه ما مجعول را وجود میدانیم. از اینجا میخواد حرف خودش را هم بزنه مرحوم حکیم، مجعول را وجود میدانیم، لذا در احکام به اصطلاح وجود عدم ذکر کرده تو اینا. این ذیل همون احکام وجود عدم هست تو اینا. نظر خودش هم داره میده و اون آدم خردمند، آدم باهوش متوجه میشه که چرا این بحث در اینجا ذکر شده هست تو اینا. پس این پاسخ این پرسش این است که چرا مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه بحث جعل رو در اینجا ذکر کردن، و حال اینکه این بحث جعل باید در علت و معلول آورده بشه. جوابش اینه که بالاخره چون جعل در وجوده، این باید در احکام وجود هم گفته بشه. البته منافات نداره، اونجا هم گفته میشه. اصلا بعضی بحثا هست که در چند جا ممکنه گفته بشه دو اینا، مثلا ان الحق ماهیته و نیته، یا الله تبارک و تعالی یعنی ان الحق لا ماهیت له. یه جا داریم که خدا ماهیت نداره، یه جا داریم که مثلا خدا ماهیتش انیته. در چند جا بحث میشه، هم در الهیت معنال اخص بحث میشه، هم در الهیت معنال اعم بحث میشه دو اینا. مانعی نداره، از این جهت اونجا میشه این بحث رو مطرح کرده دو اینا. این بحث اول. بحث دوم این که این بحث خیلی مهمه که مرحوم علامه در این کتاب رسالت الفجل آورده. اینا رو وقتی که توجه داشته باشید راحت اون عبارات رو متوجه میشین و میخوندین. خب تفاوت این بحث با اصالت الوجود چیه؟ چون شما در بحث اصالت الوجود چی گفتین؟ که ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. و این بحث رو قبلا خوندیم دیگه. چرا این بحث رو از ساعت که اینجا مجددن ترک کرد؟ آیا تکرار نیست؟ با حال اینکه ما قبلا بحث اصالت الوجود رو مطرح کردیم و ادله ما آوردیم بر اصالت الوجود اینا، و گفتیم اصالت الماهیه باطل هست، اون کسی که مثلا قائل به اصالت هر دو بشه اونم باطل هست، تعبیری که برخی دارن فهو سخیفون، مثلا کسی که قائل اصالت هر دو رو مثلا مطرح بکنه اونم امر سخیفی هست و اینها باطل هست و اینها. لذا چرا این بحث اینجا تر شده هست؟ از ساعت که جوابش اینه که این بحث یعنی بحث جعل با بحث اصالت الوجود فرق میکنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در اونجا در بحث اصالت الوجود ما بحث ما این بوده که در اصالت الوجود و اصالت الماهیه، حالا یک کسی ممکن اصالت الماهیه باشه، بحث در تحققه، یعنی اونی که واقعیت اولا و به ذات به اون نسبت داده میشه و چیه واقعیت، یعنی الان شما مثلا این آثاری که برای اشیا شما ذکر میکنید در خارج، این اشیا، این آثار مثلا از با مثال از برای وجود است یا از برای ماهیته؟ اونجا بحث کرده بودیم که اون اصالت الوجودی ها چی میگفتن؟ اولا و به ذات این آثار مربوط به وجوده، ثانیا و بالعرض این آثار مربوط به ماهیت هست. یعنی بحث اصالت الوجود رو ما مطرح کردیم و پذیرفته بودیم اونا. اونی که میسوزانه ماهیت که نیست، که وجود آتشه که میسوزانه، این وجود آتشه که میسوزانه. اونی که انسان رو سیر میکنه وجود غذاست، ماهیت غذا که نیست، که ماهیت اون حد و حدود و اون نیسی ها و امثال ذالک است. اونی که انسان رو سیراب میکنه وجود آبه، این وجود آبه آدم رو سیر میکنه. لذا اول مثل جرالما و جرالمیزاب، جریان اولا و به ذات به چی نسبت داده میشه؟ به آب. ولی ما میگیم که ناودان جاری شد، ناودان جاری شد، این ثانیم و بلعرضه، و الا جریان اولا و به ذات برای چیه؟ برای خود آب هست، ثانیم و بلعرض برای ماهیت هست. این ها مثل جرال ما و جرال ما. این بحث ما سابق تر کردیم. خب از صورت که اما بحثی که در اینجا ما داریم اینه که حالا که قبول کردیم اصالت مثلا اصالت برای وجود هست در اینها، آیا اون کسی که قائل به اصالت وجود هست در اینجا هم به اصطلاح مثلا جعل رو در وجود میدانه؟ این لازمش نیست که جعل در وجود باشه؟ میگه نه. رو توضیح مطلب رو خوب دقت بکنید، اینجا رو دقت گوش بکنید تو اینا. ببینید یک کسی اصل وجود رو قبول داره، اما اینکه مثلا این موجوداتی که هستن حتما علت میخوان، نه. ممکنه بعضی ها قائل به بخت و اتفاق بشن، قائل به بخت بشن که اینا همون خود به خود به وجود آمدن. مثلا داریم دیگه بعضی ها این حرف رو زدن دیگه. یا اصلا بعضی ها علت و معلول قبول نداشته باشن، اصلا علت و معلول قبول ندارن. داریم متکلمین علت و معلول سنخیت رو اصلا قبول ندارن، متکلمین اشاعر و معتزله اینا اصلا علیت رو قبول ندارن. اونا قائل به چی هستن؟ اولویت. اولویت حالا ذاتی و غیر ذاتی. میگن مثلا این الان اولویت پیدا کرده که موجود شود، اولویت پیدا کرد، اما اینکه باید موجود شود نه. یه حرفی که فلاسفه میزنن که این نشه ما لم یجب لم یوجد، این حرف رو اینا اصلا قبول ندارن، متکلمان قبول ندارن. بعضی وقت یه کسی ممکنه اصالت الوجود باشه، قائل به اولویت باشه، اصلا بحث جعل در وجود رو قبول نداشته باشه. یعنی اینطور نیست که حتما کسی که اصالت الوجودی هست اینجا جعل در وجود رو قبول داشته باشه. ممکنه اصالت الوجودی باشه ولی جعل در وجود رو قبول نداشته باشد. و اینها پس این بحث در اینجا مطرح است. پس در این صورت عرض شد که یا مثلا ممکنه همونها بحث ترجح بلا مرجح رو بگن. ترجح بلا مرجح رو بعضی به خودشون اجازه دادن حرف رو مطرح میکنن. ما میگیم که ترجیح بلا مرجح به ترجح برمیگه و این امر محالی هست. اصلا ما ترجیح بلا مرجح نداریم. این که این شی موجود می شود، این باید تمام انها عدم بسته بشه تا این شی موجود بشه. و اینها اگر اون در میخواد باز بشه باید تمام انها عدم بسته بشه. یعنی شما الان حرکت بکنید از اینجا مسیر رو، برید اونجا، دستتون رو به دسته در بند بگذارید، پایینم بیارید، اما به طرف خودتون یانتر بازم باز نمیشه. بعضی میگن این مسیر رو که طی کردی خود اولویت باز شدن پیدا میشه. میمونه اولویت باز شدن تا اونجا که برید باز هم فی مرحله الاستواء هست، باز هم فی مرحله الاستواء. اگه به طرف خودتون باشه، یعنی اون نهایت اون اتفاق بیفته باز میشه و هلا در باز نمیشه تو اینا. توجه فرمودید؟ پس ممکنه یک کسی قائل به اصالت الوجود باشه، اما بحث جل رو، بله بحث جل رو، جل در وجود رو قبول نداشته باشد. این که جائلی باشد وجود رو جل بکند، نه. ممکنه اصالت که این که باشه اصلا نیاز به جائل اصلا نداره، خود به خود اینا ایجاد شده. یا مثلا اصالت که این که به وجود آمده نیاز به علت نداره که مثلا تمام انها عدم بسته شده باشه و بعد این شی موجود باشد. اینا لازم نیست که همه انها این اون بحثیه. بعضی ها علامه حسنزاده رضوان الله علیه تو رساله جل این بحث رو اونجا مطرح میکنه. تو اینا
ولی در بحث جهل اینی که اون مجهول چیه، یعنی وجود یا عدم، اینا دو موضوع نیست.
اون بحث منات هم همینجا میاد. بحث منات اینکه این شی موجود می شود، منات نیاز، منات نیاز، ملاک نیاز، اینکه چه چیزی باعث شده است که این موجود بشه، میگیم امکانشه و هو الامکان. اینا منتها ما الان این حرف رو میزنیم، بعضی حرفای دیگه میزنن اینها. یعنی موقع ما جل رو باید به گونه ای تر بکنیم که همه رو در بر بگیرد. حالا تو اون بیان سوم یه بیانی ما داریم که این کاملا دیگه حل میشه تو اینا. ببینید خوب دقت بفرمایید، این بیان سوم ما رو توجه کنید، یا حالا مقدمه سوم، و اون اینه که جل یه معنای عام داره، یه اصطلاح عامه. هم میتونیم با این عبارت حرف متکلمان رو داخل بکنیم، هم حرف فلاسفه رو، هم حرف عرفا رو. اصطلاح جل رو میخوام بگم، چون متکلمان در رابطه با اون پدیده‌ای که به وجود میاد تعبیر خلق به کار میبرن. متکلمان تعبیر خلق به کار میبرن، میگن اینها خلق شدن. فیلسوفان قائل به صدورن، میگن اینها صادرن، صادر شدن. حالا اینکه اول چیزی که صادر شده نیست و اینا، اون یه چه بحثیه، اون یه بحث دیگریه. اونا بحث صدور رو مطرح میکنن فیلسوفان. عرفا بحث ظهور و تنزل و تجلی رو مطرح میکنن. اونا بحث ظهور و تنزل و تجلی رو مطرح میکنن. متکلمان که بحث خلق رو مطرح میکنن، اینا قائل به سنخیت نیستن. اما فلاسفه قائل به سنخیت هم. اونا سنخیت بین علت و معلول رو قبول ندارن، گیر دارن دیگه. اونا میگن خدا مجرد باشه چطور مادی خلق کرده؟ لذا میگن سنخیت نباید باشه بین علت و معلول، لذا گیر کردن فهم. مثلا اینجا دیگه خیلی باید عمیق انسان ورود بکنه تا بتونه به حوزه های بحثی ورود بکنه تو اینا. ولی فلاسفه میگن نه، باید سنخیت باشه بین علت و معلول، جائل و مجعول. ما سنخیت بین جائل و مجعول نیازمند هستیم و اینها. اینا سنخیت رو قبول دارن، فلاسفه سنخیت رو قبول دارن. عرفا سنخیت رو خیلی غلیظ مطرح میکنن دیگه، به گونه ای که مثلا فرض بفهمید که اینا تجلیست و تجلی حاکی از متجلیست، اینا ظهوره و این ظهور اون حقیقت، اینا آیه هستن، اینا چی هستن؟ نشانه هستن، آیه هستن. حالا به تعبیر برخی اینا موج و دریا هستن. یک دریا بیشتر نداریم، یک حقیقت وجود بیشتر نداریم، اینا موج دریا هستن. و موج دریا هم غیر از دریا چیزی دیگری رو نشون نمیده تو اینها. ولی اینا همه آیاتن، آیات الله هستن، تجلیات الهی هستن، ظهورات الهی هستن و دارن در حقیقت هر کدام به اندازه سعی وجودی خودشون نشون میدن اون ذل آیه رو. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. پس در این صورت اینها هم این حرف رو مثلا، حالا بیانات خیلی دقیقی هم هست در اینها، مثلا خدا رحمت بکنه مرحوم امام رو در بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره حمد، اونجا در نوع رابطه عبد و مولا داشت بحث میکردن، نسبتشون چه نسبتی هست در اینها، سه چهار تا نسبت رو ذکر کردن، مثلا مثل شمس و شعاع شمس، مثلا ایاتموشه شمس و شعاع شمس، مثل سایه و صاحب سایه، مثلا این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها رو سرا، گرچه دیوار رفت کند سایه دراز، باز گردد سوی اون سایه باز، مثلا این بحث رو مثلا. بعد میگفت اینم اشکال داره چون بالاخره سایه غیر صاحب سایه هست، ولی اینجا این حقایق همه دارن او رو نشون میدن. بعد میرسه به مثال موج دریا و دریا، موج دریا اینا هفتش جلسه حرف میخواد، همچی دارم اشاره میکنم، بله، که گلشن راز با یک بیت همه رو دیگه گفته دیگه، ما آدم ها ایم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما و اینا. پس اونها سنخیت رو قبول دارن. جر یه عبارتی است که همه رو در بر میگیره، جر همه رو در بر میگیره، اون چیزی که مجهول واقع شده هست در اینها، اولا چی هست در اینها، حالا تعبیر خدمت جنابانی هست باید که خلق بکنی، تعبیر صدور بکنی، تعبیر ظهور یا تنزل بکنی، چه تعبیر بکنی در اینها، اون دیگه بکنی. پس در این صورت اثرت که روشن شد که بحث اساس الوجود با این بحث کاملا فرق میکند توی اینها. بله
مثلا ما تلافرمایش نمیتونیم اینطوری بگیم که افرادی که اصالت وجود یا اصالت ماهیت رو میپذیرن لاجرم باید بحث حقیقت جلب رو هم بپذیرن، وقتی از واقعیت شیء وقتی دارن صحبت میکنن، چون اصالت وجود یا اصالت ماهوی ها قائل به واقعیت اشیاء زبات هستن دیگه، پس لاجرم باید جناب استاد از حقیقت و حقیقت جلب صحبت کنن. یک نکته فرمودید که بعضی ها هستن که علیت رو قبول ندارن اما جلب رو قبول دارن، میتونیم بگیم افرادی بله. که اصالت رو قبول ندارن
چون اونایی که اصالت رو، یعنی اگه با لسان فلسفی صحبت بکنید، بله با لسان فلسفی صحبت بکنید، چون اونایی که اصالت رو تحققن، یعنی اصالت رو به وجود میدن و اینها، بالاخره این اقسام وجود داریم دیگه، حالا اعتبارات مختلف داریم در تقسیمات وجود و اینها، اونا چون اصل سنخیت رو قبول کردن و پذیرفتن، باید ببینیم این معلول و این مجعول چی هست، یعنی چه چیزی رو این جائل جعل کرده، آیا وجود رو جعل کرده، ماهیت رو جعل کرده، یا اتصاف رو جعل کرده، اونا رو بعد توضیح میدیم، ما هنوز نرسیدیم، اون توضیح میخواد.
حالا ملازمه تام دارن دیگه جناب استاد.
بله با بیان فلسفی، بله. ولی با بیان کلامی ممکنه مثلا اونجا اصالت وجودی باشه، اینجا به اصطلاح یه حرف دیگری رو مثلا بزنه،
یعنی میتونیم حرف غیر از این بزنیم که ما از واقعیت اشیاء صحبت کنیم ولی از حقیقتش صحبت
نکنیم. آها اون در اونجا مفصل بحثش رو ترک کردیم. اصالت الوجودی ها واقعیت را اولا و به ذات به وجود می دانن، منتها اصالت الماهوی ها واقعیت رو به ماهیت می دن. ممکنه یک کسی ولی واقعیت رو قبول دارن، یه واقعیتی هست، آثاری داره، منتها این واقعیت و آثار اولا و به ذات مال وجودت یه مال ماهیت، اونجا هر کدام یه حرفی دارن اینا. پس در این صورت این که مثلا اینها واقعیت رو پذیرفتن حتما باید اینجا مثلا جعل در وجود رو مطرح بکنن، نه ممکنه اصلا کسی اونجا واقعیت رو ماهیت بدانه، چیز دیگه بدانه تو اینا. ما فقط بخواستیم در اینجا اون چیزی که تر بکنیم اینه که این بحث اینجا با بحث اونجا فرق میکنه. اونجا بحث در رابطه با اصالت الوجود و ماهیت فی تحقق است. فی تحقق یعنی اول چیزی که واقعیت داره اولا به ذات چی هست تو اینا. اینجا اصالت وجود یا ماهیت فی الجعل است. در جعل یعنی چه چیزی مجعول واقع شده هست تو اینها، اثر اولیه اون چیز چی هست تو اینها، یعنی بر اساس سنخیت جائل چه چیزی رو خلق کرده تو اینها مثلا. آره بله.
ببخشید این فرمایشی از عرفا فرمودید که بین حق و مخلوق سنخیت هست، این چه جور سنخیتیه و با چیه؟
آره این بله الان وقتش نیست، اما سنخیت حقیقه و رقیقه هست، این خلاصه هست برای فهم بیشتر کلمات فقها. یعنی ملا صدرا در جلد سوم در بحث علیت، علیت رو میبره به تشبه که به حرف عرفا نزدیک میشه، میشه رقیقه و حقیقه. اون رقیقه این حقیقت هست، منتها این رقائق زو مراتب هست. چطور وجودات زو مراتب هستن؟ اونا تشکیک رو میبرن در ظهورات، فلاسفه تشکیک رو میبرن در وجود. حالا یک کسی کثرت را در وحدت را، یک کسی وحدت در کثرت را میبرن، اما اینا تشکیک رو میبرن تو وجود، میرسه به وجود منبسط که اون دیگه در حقیقت مقام واحدیت هست و اینا که اون بحث رو اینا. اون بحث مهمیست الان دیگه. خب ارسایت که من تا اینجای بحث اینا هم مقدمات مهم بوده برای ورود بحث، اصلا همین ها رو شما مباحثه بکنید، همین هایی که عرض کردیم مباحثه بکنید. آخرین نکته رو که عرض میکنم که دیگه حالا بماند و اینها، و اون اینه که مرحوم حکیم اول میاد یه تقسیمی رو برای وجود قائله، میگه وجود ده قسمه، ما به اعتبارات مختلف وجود رو تقسیم میکنیم، به واجب و ممکن، به رابط و مستقل، به مثلا ارزاید که و خیلی وجود واحد و کثیر و خیلی تقسیمات داریم اینا. به یک اعتبار وجود رو تقسیم میکنیم به وجود رابط یا وجود ربطی، وجود نفسی. وجود نفسی به وجودی گفته میشه که در حقیقت حکایت از جعل و شی است. جعل و شی. وجود ربطی یا رابطی موجودی است که حکایت میکنه از جعل و شی لشی. فرق میکنه جعل و شی و جعل و شی لشی. مثلا یه وقتی ما میخواییم اثبات که اصلا حکم به وجود شی بکنیم، میگیم زیدون موجودون، زید موجوده، این در رابطه با بود و نبود زید میخواییم صحبت بکنیم، آیا زید هست یا نیست؟ میگیم کانه موجودن، ولی زید هست. یه وقتی نه، زید هست، قطعی هست، در خصوص نسبت میخوام صحبت بکنیم، آیا این نسبت رو دارد یا ندارد، آیا مثلا قائم هست یا نیست، آیا جالس هست یا نیست، آیا عالم هست یا نیست، آیا ادیب هست یا نیست. مثلا سوال میکنیم که آیا زید عالم است، آیا زید عالم است؟ پس ما در رابطه با وجود اصل زید بحث نداریم، بلکه بحث در رابطه با چیه؟ اینکه آیا این علم برای زید هست بحث داریم و اینها. یعنی جعل و شی شیئن، یکی رو میگن ثبوت شیئن یا جعل و شی، یکی رو میگن ثبوت و شیئن لشیئن که اون میشه به اصطلاح افاظت و شیئن لشیئن و اینها. اون افاظت و شی رو میگن جعل نفسی، اصطلاحا میگن جهل نفسی. جهل نفسی همون افاظت و شی هست، یا جهل و شی هست، یا جهل الوجوده. اما جهل و شیئن این همون وجود رابطی است، یا به تعبیری وجود ربطی است. البته ایشون ربط رو به رابط معنا میکند و اینا، وجود رابطی هست و اینا. یه دقتی داشته باشی. ما یه مفاد کانه تامه داریم، یه مفاد کانه ناقصه داریم. مفاد کانه تامه در رابطه به چیه؟ ما میخواییم در اصل شی رو اثبات بکنیم، اصل شی رو. مفاد کانه ناقصه چیه؟ کانه ناقصه اینه که به اسم اکتفا نمیکنه، حتما خبر میخواد، یعنی جهل شی شیئن هست. مثلا کان زیدون عالمن، کان زیدون عارفن، کان زیدون حکیمن، کان زیدون ادیبن، جهل شی شیئن هست. در اینا بس یه مفاد کانه تامه داریم، یه مفاد کانه ناقصه داریم. وجود نفسی مفاد کانه تامه است. وجود نفسی مفاد کانه تامه است. و وجود رابطی مفاد کانه ناقصه است. در اینا وجود نفسی مفاد کانه ناقصه است. در اینا بر همین اساس اصلاحاتی که ما یه حل بسیطه داریم و حل مرکبه. حل بسیطه یعنی چه؟ یعنی سوال از وجود شی میکنید. حل مرکبه یعنی چه؟ یعنی سوال از وجود شیئن لشیئن میکنید. پس حل بسیطه مفاد از وجود شی هست، حل مرکبه مفاد از وجود شیئن. در حل بسیطه جواب میخوایم بدیم مفاد کانه تامه است یا ناقصه؟ تامه است. چون در حل بسیطه ما سوال از وجود شی میکنیم، این میشه مفاد کانه تامه. در حل بسیطه، در حل مرکبه سوال از وجود شی این لشی این هست، پس این میشه مفاد کانه ناقصه. میشه دو اینها میشه مفاد کانه ناقصه، این میشه مفاد. یادتون هست در منظومه اونجا داره که هست که اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. بعد اونجا مرحوم حکیم توضیح میده که حل، حل بسیطه داریم، حل مرکبه داریم و فلان حرف و این هست. خب این بحث تمام شد، بعد میرسیم به جمع‌بندی. حالا وجود رو مرحوم حکیم تقسیم میکنه به وجود چی و چی؟ به وجود نفسی و وجود رابطی. میگه با توجه به این تقسیم جعلن دو قسم میشه، جعل بسیط داریم، جعل مرکب داریم. از اینجا دیگه بحث ما شروع میشه، جعل بسیط داریم، جعل مرکب داریم اینا. یا جعل تألیفی مؤلف، جعل تألیفی، جعل بسیط و اینا. خوب ارسوید که این عبارت رو من یک کلمه بخونم بعد لاغل بگم یه چیزی خوندم و اینا. بعد قررون فی الجعل، الجعل تألیفی و بسیط للربطه. للربطه یعنی ای الالوجود رابط. خودش ربط به معنای رابط میگیره، این تقسیم میشه وجود به چی و چی؟ به رابط و نفسی. الالرابطه، این متعلق به قسمه، الالرابطه و الالوجود نفسی، الوجود المطلق قسمه. یعنی وجود به یک اعتباری تقسیم میشه به وجود نفسی و وجود بله رابط. عبارت دیگه کاملا روشن هست در اینا. میگه حالا که ما وجود رو تقسیم کردیم به وجود رابط و وجود نفسی، فالجعل هم همینطور. جعل هم تقسیم میشه به چی و چی؟ جعل تقسیم میشه به جعل تألیفی و جعل بسیط. فالجعل للتعریف والبسیط ام شامل میشه. یعنی الوجود لما کان مقسوما، وجود چون که تقسیم شده به رابط و نفسی، فاما الجعل، جعلم تعمیم داره، شامل میشه، تعمیم داره، و انقسم و تقسیم میشه الى الجعل التعریفی والجعل بسیط. صلی الله علیه و آله. آره این بحث رو یه مقدار خیلی دقت بکن، خصوصا مباحثه که انشالله میخواد صورت بگیره نسبت به این 6-7 مطلب باشد و اینا انشالله. منم امروزی کمی حالم خوب نبود ولی گفتم حیف درس تعطیل بشه تو اینا، انشالله روز چهارشنبه خدمت میرسیم. جزی میفرمایید.